مفلس هم میتونید بکنید،
مفلوک و مفلس و اینا باشه. ببینید ایناست مسائلی که با قول شما در چله دوم دانشگاه آزاد باید بهش براش راه حل پیدا بکنیم. و باز تو اون جلسات من یادم میاد این نکته رو گفتم، اینم مهمه وقتی وارد مصادیق میشیم واقعا باید اینا رو باز بکنیم. من اونجا گفتم ببینید یکی از مشکلات بزرگ دانشگاه آزاد اینه که برخلاف دانشگاه‌های دولتی متاسفانه، دانشگاه‌های دولتی خیلی راحت به هیئت علمیش پول میده، آقا برو یک سال فرصت مطالعاتی به من بگرد، من چیکار، حالا کاری ندارم با کیفیتش چقدر واقعا خوب بوده بد بوده. خب همکارای خودمون دوستان خودمون میشناسیم دیگه، خیلی راحت 6 ماه بعد 9 ماه بعد یک سال، یک سال و نیم میمونن و برمیگردن، به هر حال اطلاعاتشون به روز میشه. ولی من هیئت علمی دانشگاه آزاد کجای همچین تشویق هایی سراغ من میاد؟ کجا به من میگن آقای پناهی تو هم برو ببین 3 ماه اصلا ول کن، برو بشین گوشه خونت، حقوقتو میدیم، تو بشین همین کتابای خارجی این مزخرفاتی که وجود داره رو برای خودت یه بار دوره کن که دیگه میای سر کلاس چرت و پرت نگی به دانشجو. خیلی صمیمانه دارم میگم دیگه، بله. بعد خودمونی شد یه مقدار روونتر صحبت میکنم. بنابراین میخوام بگم که دانشگاه آزاد با یه همچین معضلاتی، این حرف حالا بخوایم یه ذره ترسمیستر صحبت بکنیم، از برنامه‌های ظرفیت سازی دانشگاه آزاد عقب افتاده. ما اومدیم با قول آقای دکتر محمدی چهره‌های شاخص رو گذاشتیم کنار و بعد بیایم در یک دوره ترانزیشنال انتقالی سریعاً برسیم تقویت بکنیم بنیه علمیشون بره بالا، نیست، از این خبرها نیست. بابا اینترنت رو شما تصور بفرمایید که بنده مثلا به عنوان استاد دانشگاه آزاد تماما از جیب خودم پرداخت کردم، خب هر دو جزء وظایفم بود، نه اینکه میخوام بگم یعنی جامعه هم از من یه همچین پشتیبانی رو نمیکنه. ببینید مثلا در ارتباط با این رقابت هایی که گاهی مطرح میشه و اینا، خدا وکیلی اگر رقابت منصفانه و عادلانه باشه من فکر میکنم اتفاقا فرصت سازه، دانشگاه آزاد رو یه دفعه میکشه به عرش. ولی بدبختی اینه که ما مردمانی هستیم که رقابت اونم سالم نیست. به همین خاطره که بازم میگم بهترین پروپوزال رو میبریم به یه دستگاه مثلا اجرایی میدیم بابت انجام پروژه فلان، میبینی که میگه آقا ما دانشگاه های برتر تو اولویته. بابا کی دانشگاه برتر رو کی شاخصاش رو تعیین کرده؟ خود دوستان، یعنی خود دوستان دانشگاه دولتی نشستن خودشون رو رتبه بندی کردن، این گفته خب من اولم تو دوم سه، حالا چند سال بعدم عوض میکنیم، تو بشو اول من میشم دوم اینا. بعد دانشگاه آزاد با این تجربیاتی، ببینید دانشکده محیط زیست خودمون رو که دارم عرض میکنم دانشکده‌ای که تقریبا 30 سال قدمت داره، ما در همین الان 54 هیئت علمی تمام وقت استاد دانشیار و استادیار داریم، از یه دانشگاه بیشتر استاد داریم فقط توی دانشکدمون 54 تا هیئت علمی داریم. و در نتیجه میخوام میگم تجربیات متعدد در کار با صنعت، در کار با وزارتخانه ها، در تولید اسناد ملی. ولی الان رقابت ها متاسفانه مقدار وضع نفت که خراب شده به قول حضرت عالی مشکل پیدا کرده، ظاهرا دوستان ما اون فتیله چیزشون رو بردن بالا که دیگه کلا دانشگاه آزاد اون دوره برا پیداش نشه. من معتقدم اینا برخلاف اصول رقابت صحیح، برخلاف اصول همیاری و مشارکت اجتماعی در جامعه است. این دودش بعدا به چشم خودم، ببینید من نمیفهمم، واقعا برام قابل درک نیست که یک مؤسسه آموزش عالی تحت عنوان دانشگاه آزاد که داره 50% بار آموزش عالی کشور رو بدون اتکا به منابع مالی به دوش میکشه، آیا این انصافه؟ ما به جای اینکه بیایم کمکش بکنیم به قول معروف دستشو بگیریم بیایم یک جفا هر روز یه قانون و مقررات سخت گیرانه، رشته که نمیتونی برای خودت، ما باید بگیم چه رشته ای بگیری، دانشجو هم که ما باید تعیین بکنیم چند تا دانشجو چه جوری باید باشه. خب ببینید اینا من حیث المجهول هیچ حمایتی هم که شکر خدا هیئت علمی های دانشگاه آزاد اصلا انگار از یه کشور از یه کره دیگه اومدن، هیچ کدوم از این تسهیلاتی که وزارت علوم، چطور در قوانین و مقررات ما تابع وزارت علوم هستیم، ولی جایی که خدمت بالمر ارائه یک خدمتی پشتیبانی وجود داره، اینجا دیگه دانشگاه آزاد غریبه است، نه شما کنار وایسید. ببینید این به اعتقاد من این پارادوکس ها رو، اون ریل گذاری که سیاست گذار یا نهاد حاکمیتی میخواد انجام بده، باید بهش توجه بکنه. و اگر نکنه به اعتقاد من این ثروت ملی، ببین من عرض کردم بازم تکرار میکنم این رو صادقانه میگم، کمترین دانشگاه آزاد، خدا شاهده من باشم یا نباشم نه دانشگاه آزاد دوچار مشکلی میشه نه، ولی من معتقدم که کلن نهاد دانشگاه آزاد یک ثروت ملی است، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه به قول معروف ازش راضی باشیم چه نار، به هر حال هست. این ثروت رو الان به اعتقاد من باید صفر نگرش داشت، نه اینکه بذاریم این روز به روز تضعیف بشه، روز به روز جایگاهش تنزل پیدا بکنه، روز به روز نارضایتی های داخلش افزایش پیدا بکنه. این نقض قرضه. من معتقدم که واقعا سیاستگزاران ما، سیاست مردان ما حداقل باید ورود پیدا بکنن، اجازه ندن که دانشگاه آزاد جایگاهش تضعیف بشه، جایگاه آزاد باید حمایتش کرد، باید دستشو گرفت، چون تا امروز حالا هر چقدر ما بخوایم ایراد بگیریم ولی بالاخره یه وظایفی داشته به عهده گرفته بود و اونم بدون توقع بدون منت انجام داده، و از این به بعد هم مطمئن باشید که اگر حمایت بشه بهتر خودش رو میتونه در راستای اون اهداف اقتصاد آموزشی که صحبتش بود خودش رو برگردونه، مسیرش رو اصلاح بکنه و باز نیاز جامعه رو به درستی پاسخ بده. اگر نه با این مسائل مشکلات خیلی متاسفانه جایی
خیلی متشکر باید. ممنونم. بگذارید که یک بخشی رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
خیابان همراهی.
ارادت آقای شریفی سلامت باشین. خب ما پیامک های زیادی داشتیم به سامانه 30,035 و اده و چند تای پیامک داشتیم از اپلیکیشن ایران صدا برای ما فرستادن. من اولیش رو میخونم. آقای خانم شمشادی از کرج پرسیدن سلام خسته نباشید، من دانشجوی دانشگاه آزاد هستم، کسی میدونه تکلیف ماها که شهریه پرداخت کردیم ولی هیچ کلاسی برگزار نشده چی میشه؟ یه دوست عزیزی پیامشون خیلی طولانی بود،
در مورد دانشگاه آزاد نیست، یعنی در مورد خیلی از دانشگاه ها مصداق داره که باید در موردش تصمیم آجل
گرفته بشه، صحبت خیلی جدی و جزئی باید بشه چون صحبتو خیلی کلیه. یه دوست عزیزی پیامشون خیلی طولانی بود، من فقط یک خطشو میخونم. و دوست عزیزمون اعتراضی داشتن به دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌های ایران که اهمیتی به دانشجوهای غیر فارس زبان نمیدن، فکر می‌کنم منظورشون به تدریس به زبان‌های غیر فارسی بوده. آقای محسن گلزار از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، دانشگاه برای من فقط راهیه که بتونم چند سال سربازی رفتنم رو عقب بندازم ولی متاسفانه به قدر هزینه های هر ترم زیاده فکر نکنم بتونم درسمو تموم کنم. دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن سوال کردن سلام، مدرک دانشگاه آزاد در کشورهای دیگر قابل ترجمه و دارای اعتبار هست یا نه؟ و پیامک آخر این بخش آقای خانم وزیری نوشتن که کاش دانشگاه‌های غیر دولتی ایران به همان اندازه که پول می‌گیرن کیفیت آموزشی هم داشتن. و یه سوال آخر، سلام لطفاً فرق دانشگاه آزاد با دانشگاه علمی کاربردی را توضیح دهید.
خب خیلی متشکر. ممنونم. آقای دکتر شما توضیح دارین آقای محمدی راجع به نظر مردم؟
بله سوالات متنوع بود، سعی می‌کنم هر کدوم رو خیلی سریع. راجع به این که آیا هزینه هایی که پرداخت کردیم شهریه رو برمیگردونن، تصمیمی که هیئت امنای دانشگاه باید بگیره در اختیار اونهاست.
من منتظر آقای دکتر حیدری هستم، امیدوارم که
در دسترس نبودم من چند بار.
آره. حالا امیدوارم که ارتباطمون باشون برقرار بشه.
بله بحث کیفیت بود، فرمودن که دانشگاه ها به اندازه که شهریه میگیرن کاش کیفیت داشتند. من همچنان معتقدم که دانشگاه آزاد مستقیما پول رو میگیره، دانشگاه های دولتی ما از بودجه عمومی دوباره از خود ما میگیرن، یعنی از سهم ما برمیدارن. در هر حال ما رایگان تحصیل نمی کنیم. قانون اساسی میگه که تا پایان متوسط آموزش رایگان هست و همچنان نظام مقدس جمهوری اسلامی تونسته پایین وایسته، در هر شرایطی آموزش رایگان رو به صورت فراگیر داریم. ولی انصاف اینه که بیایم مقایسه کنیم. الان مدارسی وجود دارند که در همین تهران برای دو ترمشون برای یک سال 50 میلیون تومان همین امسال دارن ثبت نام میکنن و بیشتر که من دیگه اشاره نمیکنم، در حالی که دانشگاه آزاد برای 4 سال کارشناسی یا دوره ارشد و دکتری هرگز به این رقم ها نمیرسه. خیلی خیلی کمتر از یک مهد کودک پر رونق در تهران داره پول میگیره. بحث دیگه‌ای که بودن برای غیر فارسی زبانان، اگر منظورشون خارجی هاست، کسانی که خارج از مرز هستند،
از تبریز پیامک زده بودن.
بله، از تبریز اگر پیامک زدن لحنشون میخواد اینو بگه که ما
احتمالاً اشاره به زبان مادریه،
زبان فارسی در واقع زبان رسمی ماست، ولی باید اجازه بدیم زبانهای دیگه در قانون اساسی اصلا حق تدریس بشه و حتی رشته های ترکی مثلا اخیرا من بررسی میکردم رشته ترکی استانبولی یا ترکی آذری که قبلا دایر بود متاسفانه الان اونو دایر نیست، یعنی کسانی هستند که میخوان تحصیل بکنن و رشته دایر نیست، انتقادشون وارده.
و سوالی داشتم در باره تفاوت دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد که البته میدونم خیلی تفاوت داره، ولی اگه میشه در خیلی کوتاه توضیح بدید.
علمی کاربردی دقیقاً میشه گفت معادل همون فنی و حرفه‌ای در آموزش پرورشه. اینا اومدن با تأکید برای این که رشته‌ای که تحصیل میکنن کاربردی باشه و بتونه نیاز فوری و عملی جامعه رو پاسخ بده. از رشته‌های محض اومدن واحدهایی رو حذف کردن و رشته‌های عملی‌تر و کاربردی‌تر رو و موفق عمل کرد دانشگاه علمی.
بله،
علمی کاربردی موفق بوده.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر پرانی شما نکته‌ای نداشتین نسبت به سوال‌های مردم؟
نه، من فقط اون نکته‌ای که به اعتقاد من راجع به هزینه بود، من راجع به اون یه مقدار حرف دارم. همونطوری که آقای دکترم فرمودن انصافاً بی‌انصافیه بگیم که دانشگاه آزاد داره هزینه خیلی زیادی یا حتی بقیه دانشگاه‌های.
من فکر می‌کنم مثلا یه دونه مهد کودک نه فقط حالا در تهران، توی خیلی از شهرهای ما یا مثلا مدرسه های غیر انتفاعی توی خیلی از شهرهای ما هزینه تحصیل توی اونها، هزینه وارد شدن به این مهد کودک ها یا مدرسه ها فکر میکنم مثلا به اندازه یک سالش به اندازه هر 4 سال یه دوره کارشناسی
مضافه بر این که من الان فرزندم توی مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه، 4 ماه ما داشتیم دیگه، چون تعطیلات مختلف و اینا که اتفاق افتاد و بعدم که این 4 ماه تحصیل کردم، 5 ماهش فی‌الواقع عملا منتفی بود. بعد حالا با توجه به دستورالعمل وزارت آموزش پرورش که باید برن نمیدونم شهری چی فوق برنامه و اینا رو از والدین نگیرن، جالبه ما رو احضار کردن و گفتن که 300,000 تومان هزینه فوق برنامه هاست که اونا رو نمیخواد شما بدید. گفتم چجوری شما
توی چند میلیون تومان 300,000 تومان
خدا
توی چند میلیون تومان
چند عددش رو بگم.
آره؟
عدد مثلا 15 میلیون تومان تو 15 یعنی 300,000 تومان. گفتم خب اگه اینجوری اول میگفتید ما هم میگفتیم اصلا با فوق برنامه نمیخوایم، 300,000 تومان هم نمیدادیم بهتون. چطور اون موقعی که دارید حساب میخواد جالبه اون فرمولاش. میخوام اینو بگم، حالا جای بحث الان به اونجا ربطی نداره، ولی میخوام اینو عرض بکنم که واقعا بی‌انصافیه بگیم دانشگاه آزاد با این سطح شهریه‌های پایینش متهم بشی به اینکه آقا داری مثلا خیلی گرون میگیری از بچهای مردم. این فکر میکنم منصفانه نیست.
و یکی از پیامکایی که جواب ندادین و فکر میکنم خوب بهش اشاره کنیم، بحث اعتبار مدرک دانشگاه آزاد و قابل ترجمه بودنش در کشورهای دیگه است.
ببینید قابل ترجمه که هست، شما هر مدرکی رو میتونی ترجمه کنی، ولی من اطلاع دارم، تا جایی که اطلاع دارم، تعداد قابل توجهی از واحدهای دانشگاه آزاد مدارکشون معتبرن، در دانشگاه‌های دیگه هم قبول میکنن.
بحثی حالا وجود داره،
یه تعداد قلیلی هستن که احتمالاً اونا
یه بحثی وجود داره و اون هم حالا خرید و فروش مدرکه، مثل خرید و فروش پایان نامه که اینها رو توی ادامه برنامه میخواییم بهش بپردازیم. فرقی هم نمیکنه، بچه ها زنگ زدن دانشگاه دولتی و چه میدونم غیر دولتی و آزاد و غیر انتفاعی، این چیزا رو هم نداره واقعا. یعنی این خرید و فروش مدرکه اتفاق میفته و یه علم فروشی عملا داره مطرح میشه، اونم توی ادامه برنامه بهش میخوایم بپردازیم به موقع خودش. اجالتا بریم به بخش بعدی.
زامه افزامه.
شب دارابیان شب بخیر.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شریفی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما هستن. پیش از این
F5 برنامه یه جورایی نه؟
چرا؟
رفرش میکنی اطلاعات و دیتا رو.
من پیش از این که بریم سراغ اخبار، بریم سراغ آمار، آمارهای جذاب. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه اجتماعی جهان با دارا بودن 6 میلیون فارغ التحصیل، 1,100,000 دانشجوی در حال تحصیل داره، بیش از 24,000 عضو هیئت علمی تمام وقت داره و 34,000 کارمند در بیش از 400 واحد و مرکز دانشگاهی دانشگاه آزاد دارن فعالیت میکنن. این تقریبا میتونیم بگیم به جز اون 700 مدرسه سمایی که دارن فعالیت میکنن و بدون شک میتونیم بگیم که بزرگترین شبکه حقیقی نسل جوان و نخبگان کشور رو در اختیار داره. حالا اگر باز رو همین آماری که ارائه دادم یک کمی ریستر بشیم، میتونیم بگیم که به طور میانگین، البته خب خیلی تفاوت داره، یک جایی مثلا مثل دانشگاه علوم تحقیقات با یک واحدی که در یک شهر کوچیکی هست متفاوته، اما هر واحد و مرکز دانشگاهی به طور متوسط 60 عضو هیئت علمی داره، هر واحد 85 کارمند داره و به ازای هر 45 دانشجو ما یک عضو هیئت علمی داریم و هر واحد تقریبا از 2,750 دانشجو تشکیل شده. 40% آموزش عالی کشورمون در دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل میشه و سالانه حدود 500,000 جوان وارد دانشگاه آزاد اسلامی میشن که از این 500,000 نفر تقریبا 85% آنها شهریه پرداخت میکنن. از این آمار که فاصله بگیریم، بریم سراغ جلسه‌ای که امروز برگزار شده بود. جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در نشست با مدیران ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفتند که دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم در دوران پیش از کرونا و هم در دوران شیوع این بیماری عالمگیر توفیقات خوبی داشتند و باید کارنامه درخشان آنها با افتخار در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه بشه و ایشون تأکید داشتن که تیتر خیلی از روزنامه ها بود، تیتر خیلی از خبرگزاری های ما بود که عملکرد دانشگاه ها در دوران کرونا درخشان و افتخارآمیز بود. اما بریم سراغ خبر پایانی این بخش. جناب آقای دکتر تهرانچی مطرح کردن که تلاش دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه مدل های حمایتی تحصیل دانشجویان و یک آماری هم ایشون ارائه دادن، ثبت رکورد حضور 700,000 دانشجو در کلاس های مجازی دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفتن که تلاش ما این است که مدل هایی رو طراحی کنیم که تحصیل دانشجویان تسهیل و هموار شود و مدل های حمایتی برای دانشجویان ایجاد کنیم. من متن کل صحبت ها رو که داشتم میخوندم، اشاره ایشون به این بود که با اینکه ما یک دانشگاه غیر دولتی هستیم و هزینه هایی رو دریافت میکنیم، اما برنامه‌ریزی هایی داریم و قصد داریم در آینده اتفاقاتی رو رقم بزنیم که دانشجویان بتونن با شرایط راحت تری همین هزینه ها رو پرداخت کنن. حالا یک سری توافقات مالی هم هست که در بخش بعدی در خبرها اعلام خواهیم کرد.
خیلی متشکرم و ممنونم.
سپاسگزارم.
سپاسگزارم. شهاب دارابیان. 23:19 دقیقه.
محل حادثه هستیم و عملیات هم رو به اتمام.
در داخل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اتفاق افتاد.
شفافسازی مالی در دانشگاه آزاد، تأکید رئیس جدید هیئت مؤسس در اولین نشست
شفاف باشه و هیچ نقطه ابهامی نداشته باشه. ما هیچ هزینه‌ای جز آنچه که برای آموزش و پژوهش و تعلیم و تعلم صورت میگیره نداریم. از اسراف و تبذیر و هزینه های غیر لازم جلوگیری بشه.
آقای دکتر سید مجید حسینی.
مگه در قانون اساسی ایران ننوشته است آموزش برای آحاد ملت ایران رایگان؟ چرا سال گذشته 30,000 میلیارد تومان از مردم ایران پول گرفتیم پس بابت آموزش؟ این انتقاد نیست، این بحرانی کردن حقیقته. چرا 70% مدارس کشور دولتی هستن ولی اون 70% که مدارس دولتی هستن هیچ نقشی در کنکور ایران ندارن؟ کی دیپلم رو تبدیل به فحش کرد؟ الان میگم میخوام فحش بدم میگن دیپلم است.
بخاطر اینکه اشتغال زای خوبی کشورمون نداره.
نخیر، پس چرا دیپلم تو سوئیس فحش نیست؟ چرا تو کانادا دیپلم فحش نیست؟ چرا تو آلمان دیپلم؟ حالا دیپلم یعنی تو که آموزش عمومی رو میگذرونی کوالیفای برای کار. کسی که میخواد کار پژوهشی بکنه دانشگاه. این بساطو میدونید کی درست کرد؟ دانشگاه آزادی که میخواست بابت لیسانس پول از مردم بگیره. دانشگاه های امریکا که یک کشور نابرابره تازه بورس بد میدن، فاند بد میدن، قرض بد میدن، میگن پول دانشگاه میخواد بدی بیامد بدیم. دانشگاه آزاد چیکار میکنه؟ مردم فرش زیر پاشونو میفروشن لیسانس کارتوگرافی تفت بگیرن. ببین این دانشگاه آزاد و این بساطا ایجاد شد که دیپلمه باید بشه فوش، که مردم 240 میلیارد دلار اسید برای دانشگاه آزاد بسازن. شما میدونی اگه لیسانس بگیری 30% احتمال اشتغالت کم میشه؟
میگم مدرک داری؟
تحصیلی؟
آره. من تحصیلی چیه؟
ارشد.
ارشد چی میکنی؟
سر.
کجا؟
دانشگاه تهران بودم و دانشگاه رو بودم.
دانشگاه خود دانشگاه تهران بودی؟ ارشد اونجا خوندی؟
ارشد دانشگاه رو بودم. نه، ارشدی دانشگاه تهران بودم، ارشد دانشگاه رو بودم. همین مهمان قبول شدم دکتر دانشگاه.
45% بیکاران کشور فارغ التحصیلن.
امیر حسین یزدانی هستم، رتبه 40 گروه آزمایشی علوم انسانی از استان المان. نظر بنده دانشگاه بسیار مدرن دانشگاهی هستش که در سطح تاپ علمی هستش و عرضم به حضورتون که دانشگاهی هستش که دانشجوهای برتر هم میتونن در اون تحصیل کنن و دانشجوهای بسیار خوب و امکانات هر امکاناتی رو در اختیار دانشجو قرار میدن تا دانشجو به اون هدفی که داره برسه.
چهار سوال اساسی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کرونا و دانشگاه آزاد. 1. چگونگی محاسبه شهریه در ایام کرونا و تعطیلی دانشگاه؟ آیا مگر طبق قانون، عرف، منطق و شرع نحوه محاسبه شهریه متغیر و ثابت در زمان تعطیلی دانشگاه و عدم برگزاری کلاس‌ها به شکل حضوری نباید متفاوت باشد؟ پس چرا هزینه شهریه در این ترم با سایر ترم‌ها هیچ تفاوتی نکرده است؟ مطالبه ما حداقل کاهش شهریه متغیر یا شفافیت در چگونگی محاسبه شهریه ها می باشد. 2. آموزش مجازی. آموزش مجازی صرفاً یک لغت و واژه نیست. همچنین آموزش مجازی صرفاً با ابزار ساده ای مانند اینترنت و گوشی شکل نمی گیرد. اولاً مشخصاً آموزش مجازی نیازمند یک علم و سواد تدریس به شکل مجازی می باشد و حتماً شیوه این نوع آموزش با آموزش حضوری متفاوت خواهد بود. آیا اساتید ما توانی و علم تدریس به شکل مجازی را دارند؟ موضوع برگزاری امتحانات. برگزاری امتحانات دو حالت دارد. یک، به شکل حضوری که در این صورت دانشگاه با توجه به سابقه عدم توانایی برگزاری موفق سمینارها و مسابقات علمی به هیچ صورت توانایی رعایت پروتکل‌های بهداشتی را نخواهد داشت. امتحانات چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری برگزار شود، آیا دانشجویان درسی را فرا گرفتند که اکنون موفق به پاس کردن دروس باشند؟ 4. چرا دانشگاه آزاد حاضر به تعطیلی این ترم نمی شود؟ آیا نگران ضرر و زیان مالی می باشد یا نگرانی آن از بابت عقب افتادن دانشجویان است؟ این سؤال کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد.
این بخشی که پایانش شنیدید و 4 تا سوال رو مطرح کردن در واقع یک ویدئویی بوده که توی آپارات گویا پخش شده، یکی از استادان دانشگاه آزاد این پرسش‌ها رو مطرح کرده و من از این استاد محترم سوالم اینه تجربه جهانی این روزها توی روزهای کرونا چی میگه؟ دانشگاه‌های دیگه چی کار کردن؟ و چرا فقط شما در مورد دانشگاه آزاد حرف زدین، چرا در مورد دانشگاه های دولتی حرف نزدین، چرا در مورد دانشگاه های غیر انتفاعی یا پیام نور یا علمی کاربردی چنین پرسش هایی رو مطرح نکردید؟ به نظرم میاد که حالا خوشبینانه واژه‌ای که بخوایم برش پیدا بکنیم اینه که یه مقداری غرض‌ورزی داشت، ولی خب پرسش هایی بود که مطرح شده بود. آقای پناهی، شما در مورد این بخشی که شنیدیم نکته‌ای دارین؟
ببینید، من عرض خاصی ندارم، چون در لابلای صحبت‌های قبلی خودمون به نوعی به اینها هم ما اشاره داشتیم، ولی این که چون بحث مثلا هزینه ها، نمیدونم این که چرا این گونه برگزار، بله مثل هر پدیده اجتماعی دیگری در ابتدای راه یک سری کاستی ها وجود داره. من معلم بلد نیستم تو فضای مجازی کار کنم، من معلم بلد نیستم امتحان، خب ما بیایم آموزش رو تعطیل بکنیم، مثلا بگیم صبر کنیم آقای پناهی بره یاد بگیره، یه مثلا نکات به اعتقاد من ملغمه ای از ملاحظات سیاسی وجود داره توش که حداقل من نمیدونم، نه آدم سیاست ورزی هستم نه آدم آشنا به فضای سیاست هستم، ولذا برای من قابل فهم نیست. به هر حال مگه کرونا به قول معروف یه چیز تعمدی بود، در همه جای دنیا ناگهان ظهور پیدا کرد و همه کشورها رو هم مبتلا به خودش کرد، بنابراین همه کشورها هم که MIT و نمیدونم آکسفورد نبودن، که تعداد کثیری از کشورهای دنیا با دانشگاهاشون بودن مثل ما، اونها هم دچار مشکل شدن. بنابراین اینها خیلی به قول معروف موجه نیست. به لحاظ هزینه هم که عرض کردم، بله هزینه ها واقعا به اعتقاد من خیلی هزینه ها اتفاقا هزینه های واقعی نیست، باید هزینه بیشتر از این باشه. بعد مهمتر از همه دانشگاه آزاد به هر حال این زیرساخت هایی که فراهم کرده این هزینه داره، این هزینه هاش باید یه جایی تقبل بشه. وقتی که دولت از بودجه های عمومی بهش به اصطلاح سهمی رو اختصاص نمیده، طبیعتا با همین شهریه ها داره اداره میشه. و ضمن این که از همه مهمتر، کسی واقعا نمیدونست که دانشگاه آزاد قراره که مثل بقیه دانشگاه ها این دوران کرونایی خودش رو تا کی سپری بکنه. بحث 2 هفته بود، بحث 1 ماه بود، بحث 4 ماه بود، هنوز هم برای ترم آینده هم همین ابهام ها و سوال ها وجود داره. بنابراین شما انتظار دارید که مسئول دانشگاه آزاد بگی که خیلی خب حالا بریم تعطیل بکنیم، بریم خونمون بشینیم، ببینیم انشالله که کرونا به ما رحم میکنه، بگه آقا مثلا خداحافظ شما بریم. یعنی میخوام بگم که اینا خیلی به اعتقاد من موجه نیستند و یه مقدار تعمق بکنیم، یه ذره تعمل بکنیم، خودمون به پاسخهای شایسته و بایسته میرسیم. ولی این که من پناهی در زبان در کلاس مجازی زبانم الکنه، تواناییم کمه، آره ممکنه باشه، من خودم رو دارم میگم، طبیعتاً باید حالا آهسته آهسته در جهت ارتقای کیفیت خودم تلاش بکنم. من معتقدم همینی که در یه مدت زمان شاید 1 ماه و نیمه 700 هزار نفر ما دانشجو رو میاریم پای کلاس مجازی، بابا این خودش خدا وکیلی تو هر کجای دنیا بودی دستاورد بسیار بزرگ به حساب میومد. من نمیدونم واقعا چقدر آدم میتونه غیر منصفانه بخواد قضاوت بکنه. من فقط همین نکات چیزام اینه، چیز خاصی ندارم.
خب آقای محمدی، شما چطور؟ نکته‌ای نداشتین؟
من همیشه گفتم در برنامه‌های صدا و سیما، در شبکه‌های مختلف، کسانی که نقد می‌کنن و راهکار ارائه نمی‌دن قطعاً دوست تلقی نمی‌کنیم اینها رو. ما یک کشوری داریم که تمامیتش رو می‌خوایم، دانشگاه آزادش مال ماست، دولتیش مال ماست. من اگر بیام نقد‌هایی که عوام در کف جامعه بدون هیچ اطلاعی اینها رو نقد میکنند، اونها رو به زبان دانشگاهی بیام همون حرفا رو بزنم بدون ارائه راهکار، اصلا پسندیده نیست. گاهی من برای مطرح کردن خودم در فضای سیاسی کشور به هر چیزی دستاویزی قرار میدم و این به نظر میرسه که این که من بیام همه چیزو بکوبم که من دیده بشوم یا شنیده بشوم، این انصاف نیست. ببینید یک بحث اساسی ما داریم،
اصلا اینجوری نیست. ببینید همین الان اگر مثلا منظورتون آقای دکتر حسینی بود، مجید حسینی که توی این بخش صحبت کرد، خدمت شما عرض بکنم همین فرصت به شکل برابر در اختیار شما هم قرار گرفته. و شما میتونید صحبت‌های خودتون رو مطرح بکنید، دیده بشید، شنیده بشید و این فرصت برابر رو ما دادیم. یعنی توی همون بخشی که من اشاره هم کردم، گفتم این فیلمی که توی آپارات پخش شد، بلافاصله در واقع ما این رو پخش کردیم و جواب دوستان رو هم خواستیم.
نقد من از رسانه نیست، کاملا درست میفرمایید. منظور من اینه که اگر
به شخص
اگر فضایی در اختیار من شخص قرار گرفت، من باید بیام یه کمکی بکنم به وضعیت جامعه، نه اینکه همه چیزو همه در واقع